أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که اگر شخص علاوه بر داعی الهی داعی غیر الهی بر انجام فعل داشته باشه، حالا این داعی غیر الهی گاهی مباحه، مثل اینکه وضو میگیرد برای هم امتثال امر خدا و هم خنک شدن، و گاهی داعی راجع هست وضو میگیرد هم به خاطر امتثال امر خدا و هم به خاطر تعلیم دیگری. آیا این وضو صحیح هست یا صحیح نیست، از برخی از بزرگان متقدمین و متأخرین نقل کردیم که فرمودن این وضو صحیح نیست. مرحوم شیخ انصاری در کتاب الطهاره فرموده است که هم دلیل اعتبار اخلاص در عبادت اقتضا میکنه که ما فقط داعیمان امتثال امر خدا باشد، وضو بگیریم برای خدا، نه اینکه وضو بگیریم برای خدا و برای خنک شدن. من عمل لی و لغیری کان کمن عمل من عمل لی و لغیری فهو لمن عمل له غیری، یا من اشرک معی غیری فی عمل عمله لم اقبله الا ما کان خالصا. مرحوم شیخ انصاری فرموده است که این دو روایت اقتضا می کنن لزوم اخلاص را در عبادت و انضمام داعی مباح به داعی الهی اخلاص را از بین می برد. بله، اگر اون داعی داعی راجح باشد، مثل قصد تعلیم غیر، اون مؤکد قصد قربت است، که البته این فرمایش مرحوم شیخ ایراد داره. لزوماً داعی راجح به معنای این نیست که ما به خاطر خدا انجام بدهیم، چه بسا دوست داریم وضو بگیریم برای تعلیم غیر، کار کار راجحی است، اما اینکه به خاطر خدا ما این کار راجح رو انجام میدهیم، این تلازمی ندارد. دلیل دومی که مرحوم شیخ آورد تمسک به صحیحه هارون ابن خارجه بود که العبادت و سلاسه قوم عبد الله خوفن فتلک عبادت العبید، قوم عبد الله طلب الثواب فتلک عبادت الاجراء، و قوم عبد الله حبا له فتلک عبادت الاحرار و هی افضل العباده. بعد مرحوم شیخ فرمودن که این کسی که هم وضو میگیرد به خاطر حب خدا یا به خاطر شوق به ثواب خدا یا خوف از عقاب خدا و هم به خاطر خنک شدن، این خارج از این روایت هست، و این روایت حذف کرده عبادت را در این اقسام سگانه‌ای که در خود روایت ذکر شده. بعد مرحوم شیخ انصاری فرموده است که نظر کاشف الغطا این بود که این عبادت صحیحه، ولو داعی الهی استقلالی منظم شده است به آن داعی مباح استقلالی یا داعی مباح تبعی. چرا؟ برای اینکه صدق میکنه امتثال امر خدا. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که توجیهی که ما میکنیم برای کلام کاشف الغطا همینه که بگیم آقا اونی که مضر است در عبادت اینه که استناد به امر خدا نداشته باشه، اما جواز استناد به غیر امر خدا این که مشکلی ایجاد نمی کنه. اگر شخصی پدرش امر کند او را به یک کاری، دوستش هم او را امر کند به همون کار، و این شخص به داعی امتثال هم امر پدر و هم امر دوستش انجام بدهد اون کار را، هم ممتثل امر پدر است هم ممتثل امر دوست. پس امتثال امر پدر وقتی صدق کرد، پدر نمیتواند بگوید تو قصد امتثال امر مرا نداشتی. خدا هم امر کرد وضو بگیریم، مادر هم گفت وضو بگیر برای تعلیم برادر کوچکترت، یا دل من گفت وضو بگیر آب به سر و صورتت بزن تا خنک بشوی. نمیتواند کسی بگوید من قصد امتثال امر خدا نداشتم. مرحوم شیخ فرموده است که ببینید شما برای این فعل دو داعی مستقل دارید. داعی به منزله علت برای ایجاد فعل. در اجتماع علتین بر معلول واحد گفته شده است که بالفعل این دو علت مؤثر تام نیستند، ولو هر کدام اگر به تنهایی بود مؤثر بود، اما بالفعل ترجیح بلا مرجح است بگوییم این مؤثر است اون مؤثر نیست. پس هر دو مؤثرند، هر دو که مؤثر بودند پس بالفعل هر کدام میشن جزء المؤثر، شأنیت دارن هر کدام برای تمام المؤثریه، اما بالفعل جزء المؤثرن. و لذا ما این مثال رو خودمون میزنیم به کمک شیخ که اگر دو نفر تیر بزنن به قلب زید همزمان، هر کدام به تنهایی صلاحیت کشتن او را دارد، اما بالفعل دو تیر به قلب این زید بیچاره همزمان زدن، خب شما میگویید که اینها شریک در قتل هم. بالفعل قتل مستند به هر دو است، و اگر بخواهند دیه بگیرن از هر کدام نصف دیه میگیرن، و اگر بخواهند قصاص کنن هر کدام را میتوانن قصاص کنن، منطقه به شرط به این که نصف دیه را به اولیاء او بدهند. اینجا هم همینه، من که به دو داعی وضو میگیرم، هم به داعی تبرید هم به داعی امتثال امر خدا، بالفعل امتثال امر خدا داعی تام و مستقل نیست، جزء مؤثر است. بله شأنیت داشت اگر به تنهایی بود مؤثر تام باشد، اما بالفعل نمیتواند مؤثر تام باشد چون ترجیح بلا مرجح است. وقتی اینجور شد دلیل اخلاص میگه که پس این عمل صرفا یعنی داعی امتثال امر خدا تمام المؤثر در مورد آن نبوده است. بعد ایشان فرموده که اما اون مثال امر پدر و امر مثلا دوست، و خب در اون مثال ممکنه شما بگید که این بنده خدا چه بکنه؟ بیشتر از این کاری نمیتونه بکنه، چون پدر گفت در رو باز کن، دوستش هم گفت در رو باز کن. خب این غیر از اینکه یک بار برود در رو باز کند، کار دیگری مگر میتواند بکند؟ اما در مورد عبادت مکلف میتونه که داعی مباح را از ذهن خودش از بین ببره، خودش رو خلاص کنه از این داعی مباح، حالا یا به این که قبل از وضو خودش را خنک بکند، نیازی به این نباشد که با وضو خودش را خنک کند، یا با مبارزه با نفس داعی تبرید را در خودش ضعیف کند، داعی اخلاص را تقویت کند. فإن الداعيين المستقلين يمكن ملاحظة أحدهما دون الآخر. خوب دقت کنید، در این حد تنزل داد مرحوم شیخ انصاری دو داعی مستقل را که می تواند انسان یکی را ببیند دیگری را نبیند. دقت کنید که آیا با ندیدن یک داعی او دیگر از داعویت می افتد یا او داعیست، مگر اینکه اون حالت نفسانیه را عوض کند. شما حالا عرض بود، شما مثلا در همون مثال امساک از محترات صوم، دو داعی دارید، واقعا بینکم و بین الله دو داعی دارید برای امساک از مفطرات: یک، امتثال امر خدا، دو، حفظ وجاهت خودتان پیش مردم. اگر امروز ماه رمضان هم نبود، باز برای حفظ آبرویتان نزد مردم امساک از مفطرات میکردی، چون مردم امروز را ماه رمضان میدانن، شما معتقدید هنوز ماه رمضان نشده است. این که ما بگیم یمکن و ملاحظت و احده ما دون الاخر به چه معناست؟ من که روز قبل که ماه رمضان نبود، به خاطر حفظ وجاهت خودم امساک از مفطرات کردم تا پیش مردم کوچکی نشوم، وجاهتم حفظ بشود. من امروز عوض شدم؟ نه خیر، اگه امروز هم ماه رمضان نبود پیش خودم، ولی پیش مردم ماه رمضان بود، همون کاری را میکردم که دیروز کردم. پس یعنی چه یمکن و ملاحظت و احده ما دون الاخر؟ یعنی بناگذاری در امور انشائیه، عناوین قصدیه، کاملا بناگذاری ممکنه. مثلا در روایات حج داریم: انوی الحج وجعله متعه، از اول محرم بشو به حج افراد، نه اینکه تظاهر بکنی به حج افراد. اون یک فرض دیگری است که انسان محرم بشود به عمره تمتع، تقیتا تظاهر بکند، نگوید لبیک به متعت حج به متعت عمرت الى الحج لبیک، نگوید لبیک بحجت لبیک، ولیکن تظاهر است، باطلا نیت متعه دارد، این که مشکلی نیست. اما روایاتی داریم میگه اصلا نه، انوی الحج، اصلا شما از حالا قصد حج افراد داشته باش، وقصخ و بعدن عدول بکن به عمره تمتع. ولی الان انشاء حج افراد میکنی، این مشکلی نداره، چون عنوان قصدی است. من الان انشاء میکنم حج افراد را، با اینکه تصمیم دارم بعد از طواف و سعی عدول کنم به عمره تمتع، این مشکلی ندارد. در عنوان قصدی هم سهل است ملاحظه یک عنوان قصدی و انشاء او، ولو اراده بر انجام آن ندارم. اما بس در دایی است، در دایی که گاهی قربی است گاهی غیر قربی است، انشاء حین العمل اگر بگوییم کافی است، من انشاء بکنم که خالصا لوجه الله وضو میگیرم، ولو خودم میدانم که اگر وجه الله هم نبود وجه الناس محرک من بود، وجه التبرید محرک من بود. اگر واقعا قصد قربت صرف انشاء کون العمل خالصا لوجه الله باشه، بله مشکلی نداریم، ولی این خلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله اینه که من عمل لی و لغیری، آقا من چه کار کنم؟ من عاشق مادرم هستم، مادرم گفت وضو یاد بده به برادرت، داشتم بلند می شدم برم وضو یاد بدم به برادرم، الله اکبر اذان رو گفتن که منم تصمیم دارم اول وقت وضو بگیرم و نماز بخوانم، می روم به سمت آب، دو چیز محرک من است. این مصداق من عمل لی و لغیری هست. مگر بگوید من عمل لی و لغیری منصرف است به ریا، بحث دیگری است. اما اگر بگویید اطلاق دارد، خب من عمل ولی غیری اینجا صادق است. این که مرحوم شیخ انصاری میفرماید من عمل علی ولی غیری اختصاص به ریا ندارد، دایی مباح را میگیرد، خب چطور ما بگوییم یمکن و ملاحظت و دائل الهی دونم دون دائم مباح، یعنی بنا بگذارم هنگام وضو که من به خاطر خدا وضو میگیرم، و اینکه میدانم اصلا برخواستنم برای این بود که امر مادرم را امتثال کنم، بعد فهمیدم از آن گفت بقاهن دایی مستقل الهی هم مرا به سمت وضو میکشاند، یا همزمان می دانستم از آن است دو دایی مستقل، یکی الهی یکی دایی مباح یا راجح، امتثال امر مادر مرا به وضو می گرفتن می کشاند.
مثال امتثال امر مادر با اون مثالی که تو ماه رمضان می زنید که اگر وزن واجب لبون کار می کرد این هر دو وجدان هست، اون می که اینا اگر هر کدوم بود تنها محرک بود الان هم با هم محرکه، ولی تو مثال ماه رمضان و آبروداری به مردم، واقعا در طول این که من نخوام روزه بگیرم آبروداری انگیزه میشه، و در فرضی که من نیت روزی دارم اصلا هیچ انگیزه
آبروداری
نیست. بله اگر نبود من انگیزه میشه. با مثال امر مادر این تفاوت
من از
نظر داره.
این که شما میفرمایید که در امساک از مفترات اگر دایی امتثال امر خدا نبود میرفتم سراغ دایی حفظ وجاهتم بین مردم، خب ممکن است کسی بگوید که لملای او کس، من اگر دایی به حفظ وجاهتم بین مردم نبود اون وقت امتثال امر خدا محرک بود. در محرک بودن چه فرقی می کند؟ ترجیح بلا مرجح است که اولا منتسب کنید محرک بودن را به یک دایی. بله اگر می فرمایید اضافه انشائیه عمل نمی کنم،
نه همون تحریک وجدان
این صوم را در روزی که برای خدا روزه میگیرم مگر به خدا، بله حرف درستی.
فکر کنید که باشه که به خاطر مردم فقط وقت میاد که واقعا نخواد روزه بگیره.
همین که آدم مقایسه کنه حال امروز و دیروزش و متوجه میشه که محرک حفظ وجاهت هر دو روز هست، منتها امروز علاوه بر حفظ وجاهت امتثال امر خدا هم محرک است. حالا فعلا بیشتر هم ما دو دایی مستقل رو مطرح میکنیم، در دایی تبعی هم اشکال کردن، اونم بالاخره الان بالفعل مستند است این عمل به این دایی الهی مستقل و اون دایی ناقص مباح، چون اون دایی مباح 50% مؤثر است و این دایی الهی هم 50% دیگر را تکمیل می کند، 50% اضافهش هم می شود 150%. چجور 200% وقتی می شد می گفتید به مجموع مستند است؟ خب 150% هم می گویند به مجموع مستند است، هم به این دایی ناقص که تبعی نامیده می شود، هم به دایی مستقل الهی. مرحوم شیخ مثالی می زنه جالبه، حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، بالاخره فعل مستند میشه به این مجموع،
نه دیگه اینجا مستند میشه به خصوص اون دایره الهی، چون اون مؤثر شعنی بود، مؤثر به
شما این 50-50 رو حساب کنید، چرا مستند بشود به اون نصف دایره الهی مستند نشود به این دایره مباح؟ نصف این دایی الهی بله، با این دایی مباح که 50% است اینها مؤثرن، اما اون نصف دیگر دایی الهی چرا او مؤثر باشد ولی این دایی مباح مؤثر نباشد؟ این هم ترجیح بلا مرجح است، فرقی نمی کنن. مرحوم شیخ مثال میزنه، میگه ببینید شارع امر اگر بکنه کسی رو به انقاذ ولدش که غرق داره میشه، این شخص میاد فرزندش رو نجات میده بدون ملاحظه امر شارع، این یه فرضه، با اینکه همین آقا اگر فرزندش نبود شخص دیگری بود به خاطر امر مولا انقاذ غریق میکرد، ولی موقعی که فرزندش غرق میشه فقط محبت فرزندی او رو میکشونه، او در ذهنش هست آه فرزندم دارد غرق میشود، میرود به سمت استخر برای نجات فرزندش، با اینکه او شخص متدین نیست، مولا به او گفته است انقذ کل غریق، اگر فرزندش هم نبود شخص بیگانه هم بود به خاطر امر خدا انقاذ غریق میکرد، اما الان فقط ملاحظه میکنه داعی نفسانیش را برای انقاذ فرزندش. گاهی هم برعکس هست، دایی نفسانیش را لحاظ نمی کند، دایی الهی را لحاظ می کند. چطور این شخصی که متدین است امر مولا به انقاذ غریق محرک اوست، اما هنگامی که فرزندش غرق می شود تنها حبش را به فرزندش می بیند، امر خدا را نمی بیند، با اینکه این امر خدا وقتی که به انقاذ غریق دیگر متوجه هست او محرکش هست به انقاذ غریق، اما موقع غرق فرزندش فقط نگاه می کند به محبتش به فرزندش. حالا گاهی برعکس میشه، انسان مثلا در وضوع دایی نفسانیش تبرید است، اما می تواند فقط نگاه کند به دایی امتثال امر خدا، این تا توجیهیه که مرحوم شیخ کرده برای اینکه کسی که داعی نفسانی داره چه کار بکنه. میگیم آقا جناب شیخ، همین پدری که فرزندش غرق میشود صحیح نیست بگوید که من دو محرک دارم به انقاض فرزندم. یک این که من متدینم، مولا به من گفته از انقذ کل غریق، برایم از این هیچ فرقی نمی کند. امروز فرزندم دارد غرق می شود، روز دیگر، روز گذشته دیدی که یک شخص اجنبی داشت غرق می شد، چجور تلاش کردم برای حفظ جان او. و یک محرک دیگر هم محبت هم هست نسبت به فرزندم، اگر امر خدا هم نبود می رفتم فرزندم را انقاذ می کردم. واقعا عرف نمی گوید این شخص دو محرک دارد به انقاذ فرزندش؟ این که نمی بیند در این حال امر خدا را، فقط محبت فرزند چشمانش را کور کرده است و می دود دنبال انقاذ فرزندش، این باعث می شه که عدم التفات تفصیلی به امر مولا، امر مولا را از محرکیت بیندازه. فرض اینه التفات ارتکازی داره به امر مولا، مثل همین شخصی هم که وضو میگیره التفات داره به این که این سبب تبریده و این دوست دارد که خنک بشود. چطور بگوییم که نه، فقط امر خدا به وضو چشمان آن او را بسته است و دیگر توجهی و دوایی دیگر ندارد؟ خب خلاف وجدان، خب دوایی دیگر در سوق نفسش هست. مگر بگید انشاء می کند که من به خاطر امتثال امر خدا وضو می گیرم، که این خلف مبنای مشهوره که داعویت رو همون محرکیت امر مولا می دانن، داعویت رو با محرکیت یکی می دانن. آیا صحیح نیست بگوییم که دو محرک دارد این شخص به وضو؟ اگر امر خدا هم به وضو نبود، امر مادر محرک او بود که وضو بدون امتثال امر خدا بگیرد برای تعلیم برادر کوچکترش؟ وقتی هر دو صحیح است، شما میگویید که اخلاص، اعتبار اخلاص اقتضا می کند که عمل فقط برای خدا باشد.
این مقدار اشکال نداره.
آخه این که زور نیست که این مقدار اشکال نداره. شما بگید من عمل علی و غیری صادق است اگر دو دایی دارید برای انجام فعل. آقا شما هر روز در ایام تابستان میرید در حوض شنا می کنید، در استخر شنا می کنید، هر روز جمعه هم غسل جمعه می کنید، حالا امروز اشکال دارد بگوییم که با دو هدف شما رفتید داخل آب؟ وقتی با دو هدف شدی که هدف الهی و دیگری هدف شنا کردن و تبرید، خب اشکال این است که این منافات با اخلاص دارد. و لذا مرحوم آقای بروجردی در تبیان الصلات فرموده که راهش اینه که این شخص چون میبینه اگر داعی تبرید مثلا بخواهد الان مؤثر باشد، غسلش باطل می شود، وضوعش باطل می شود، ولذا در نفسش این داعی تبرید رو نابود می کنه، چون انگیزه دارد باش چستن خودش را خنک کند، اما خنک کردن این که موجب بطلان عملش و موجب این که غسل جنابتش باطل بشود، مستحق عقاب بشود، یا غسل جمعهش باطل بشود، محروم از ثواب بشود. دایی تبرید این نه نیست که او را بکشاند به شستن خودش در آب به ای نحوه کان، به نحوه لا یقعو فی محذور عقاب مولا از بطلان غسل جنابت یا محروم شدن از ثواب مولا در بطلان غسل جمعه. این چون دایی مزیقیه بهش بگن که آقا دایی تبرید اگه الان داشته باشی غسلت باطله، میگه دیگه دایی تبرید ندارم، چون منجر میشه به باطل شدن غسلم. فرض این است که ملتفت است و این دایی تبرید اگر باشد غسلش وضوعش باطل میشود. آقای بروجردی میفرماد که این چون دایی تبرید دارد به نحوی که موجب بطلان عملش نشود، دیگر دایی تبرید مثل آبی که روی آتش میریزن خاموش میشود، این دایی تبرید نابود میشود، چون میبیند که او را اگر بخواهد محرک باشد به این ارتماس در آب سبب بطلان غسل میشود، دایی تبرید از بین میرود در نفس او. امام هم در کتاب الطهاره صفحه 371 شبیه همین رو دارن. بعد فرمودن اگر نتونه واقعا شخصی این دایی تبرید رو در نفسش از بین ببره، خب یا باید بگیم که دیگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بهتر از این دیگه نمیتونه این وضو بگیره یا غسل بکنه، همینه که هست، یا بگیم منتقل میشه وظیفش به تیمم، قادر بر غسل صحیح نیست تیمم بکنه، دیگه تیمم که موجب تبرید نمیشه که، بره تیمم بکنه. و احوط اینه که جمع کنه بین وضو و تیمم، غسل و تیمم، تا مشکل حل بشه. ما عرضمون اینه که آقا شما میگید دایی تبرید رو تضعیف بکنیم، من چجوری میتونم این دایی تبرید رو تضعیف بکنم؟ دقت کنید، آقای بروجردی میفرمان که چون این دایی تبرید اگر بماند وضوعم باطل میشود و من نمیخواهم دایی تبریدی داشته باشم که وضوعم باطل بشود، غسلم باطل بشود. میگیم خب همه که ملتفت به این احکام نیستن، پس کسی که ملتفت است به این که دایی تبرید اگر بود مستلزم بطلان عبادت است، دایی تبریدش خاموش میشود. اما خیلی ها غافلن، خیلی ها ملتفت نیستن، اونها پس عملشان باطل است. همون امساک از مفطرات، خیلی ها ملتفت نیستن که این دایی نفسانی که انسان به خاطر حفظ وجاهتش هم که شده است امساک از مفطرات میکند ولو امر خدا نباشد، این دایی نفسانی اگر به قول آقای بروجردی مبتل صوم باشد، خیلی ها غافلن. فقط آقای بروجردی و امثال ایشان که ملتفتن میگویند ما این دایی حفظ وجاهت رو در نفسمون میکشیم تا این روزه امان صحیح باشد. پس جواب ایشون خاص از مدعا است، همه ملتفت نیستن به این مطالب که بخوان این دایی نفسانی رو در خودشون بکشن. ثانیاً شما یا آقای بروجردی خداییش چجور میخوای این دایی نفسانی رو در خودت بکشید؟ شما دیروز که اول ما به نظر خودتان نبود، آیا جلوی مردم سفره باز میکردی صبحانه میخوردی؟ امروز هم مثل دیروز هستید، نه به خاطر خدا حفظ وجاهت بکنید که اون دایی قربیست، نه به خاطر خدا هم نباشد، انسان آبرویش را نباید مجانی خرج کند، احترامش باید بین مردم محفوظ باشد، ولذا اگر روزه هم بر شما واجب نیست امساک از مفطرات میکنید جلوی مردم. خب حالا امروز که اول ماه رمضان است، این دایی نفسانی حفظ وجاهت را در خودتان میخواهید بکشید، چطور میتوانید بکشید؟ با لفظ که کشته نمیشوند، بالاخره این دایی هست، علامتش اینه که دیروز شما چرا جلوی مردم غذا نخوردید، همون دیروز گفتید که چون انسان باید خلاف عقل است که بخواهد آبروی خودش را بین مردم از بین ببرد، وجاهت خودش را بین مردم از بین ببرد. خب امروز شد مقتضای عقل که وجاهتمون رو از بین ببریم؟ حرفی عوض نشده. فقط شما میگید چون این داعی نفسانی اگر امروز مؤثر باشد روزه من باطل میشود و لذا این داعی نفسانی رو نابود میکنم. و چجور میخواید نابود کنید؟ نابود کردن این داعی نفسانی اینه که اگر امروز به شما بگن روزه واجب نیست، سریع بگید سفره نهار رو بیار بخوریم ولو جلوی مردم. راه نابودی این داعی حفظ وجاهت اینه. و الا این داعی نفسانی هست، شما میگید ولیکن چون این باعث میشه روزه من باطل بشه دیگه این داعی نفسانی مؤثر نیست. این نمیشه که. این مثل اینکه بگیم سلب ذاتیات از ذات بکنیم. این داعی نفسانی هست، دیروز بود، مؤثر بود، امروزم حال من با دیروز هیچ فرقی نکرده. بعد بگیم این داعی نفسانی امروز از بین بردم من در نفسم، بگیم میشود از بین ببرم در نفسم، باید دست خودم هست از بین ببرم. موقعی از بین میرود که آمادگی داشته باشم جلوی مردم آبروی خودم رو ببرم، وجاهت خودم رو از بین ببرم، و از بین نمیره این داعی. شما واقعا به خاطر حرف خدا امروز میخواهید آبروتون رو از بین ببرید؟ یا نه بازم آبرو خودتون رو حفظ میکنید؟ این که میگید من داعی نفسانیم چون میبینم اگر مؤثر باشد موجب بطلان عملم میشود، من این داعی نفسانی رو امروز از بین میبرم، ولی دیروز بود، فردا هم هست، فردا نمیتوانم روزه بگیرم چون مریضم یا مسافرم، ولی باز جلوی مردم امساک از مفطرات میکنم. این چه از بین بردن داعی است که دیروز مؤثر بود چون ماه رمضان نبود، فردا هم مؤثر است چون روزه بر من واجب نیست فی علم الله. امروز من به خاطر خدا دیگر به وجاهت خودم کاری ندارم. آخه اصلا لغلغه لسانه. شما اگه به وجاهت خودت کار نداری، پس چرا دیروز جلو مردم امساک از مفطرات کردی؟ چرا فردا جلو مردم امساک از مفطرات میکنی با اینکه فردا روزه برات واجب نیست؟ فقط امروز دیگه دنبال حفظ وجاهتت نیستی؟ این جز لغلغه لسان هیچ چیز دیگری نیست. بله، فقط میتونید در مقام انشاء، در مقام انشاء لغلغه اعتبار و انشاء این حرفا رو بزنید. اگر قصد قربت و اخلاص در دائره لغلغه انشاء و اعتبار به گنجه قبول، اما اگر محرکیت نفسانیه و تکوینیه معیار باشه اصلا قابل قبول نیست این فرمایش آی بروجردی. این که من به وجاهت خودم اهمیت میدهم لولا فرمایش خدا، اگر معناش این باشه که من حاضرم آبروی خودم رو ببرم، خب چرا آبرو خودت رو نمیبری؟ آقا آقا من مثال بزنم، این مثال دیگه بزنم، همون جایی که شما مادرتون میگه که پسرم این خواهر کوچه که وضو بلد نیست بلند شو وضو بگیر به این یاد بده، میگید مادر چشم، یهو صدای اذانم بلند میشه، شما مقیدید اول اذان وضو بگیرید و نماز بخونید. آی بروجردی میفرماید که اگر اذان نمیگفت میگفتی مادر به خاطر حرف تو میرم وضو میگیرم، اگر جمع بین داعی امتثال امر ام و امتثال امر خدا مشکل پیدا نمی کرد، بازم چی می گفتی؟ می گفتی مادر هم به خاطر امتثال امر تو هم به خاطر امتثال امر خدا میرم وضو میگیرم، از آی خویی هم پرسیدم، از آی زنجانی هم پرسیدم، از صاحب عربه پرسیدم، گفتن اجتماع دایی الهی استقلالی و اجتماع دایی غیر الهی مضر نیست. بازم آی بروجردی میگه میرفتی با این دو دایی وضو میگرفتی. اما شما مقلد آی بروجردی و یا امام هستی، بهت میگن آقا اگر این وضوع تحت تأثیر امر مادر باشه این وضوع باطله ها. خب یه وقت میگی من باشه اصلا بنا ندارم دیگه گوش به حرف مادرم بدم، یعنی اگر اذان هم نمیگفتن باز گوش به حرف مادر نمیدادم، این میشه، یعنی این باعث بشه دیگه گوش به حرف مادر ندید حتی اگر در مقام امتثال امر خدا هم نباشید، این میشه از خیر امتثال امر ام کلن بگذارید. اما آقای بروجردی میگه نه، اگر امر خدا نبود امر مادر محرک شماست به وضو گرفتن برای تعلیم غیر، اگر اجتماع دایی مباح یا راجح نفسانی با دایی الهی مشکل ایجاد نمی کرد باز هر دو محرک بودن، فقط شما چون مقلد من آی بروجردی هستی یا مقلد امام هستی که میگن اجتماع دایی نفسانی و دایی الهی مستقلین مبطل عبادته، لذا شما میتونی یه کاری بکنی این دایی امتثال امر رو در خود از بین ببری فعلا. ما میگیم این جز لقلقه اعتبار چیز دیگری نیست. شما چجوری میتونی دایی امتثال امر رو از خود ببری؟ الان اگه بهت بگن که این اذانی که گفتن اشتباه بود، موبایل قاطی کرده، این نیم ساعت به اذان مونده از اون گفت، بی خدا رو شکر من دنباله بودم گوش به حرف مادرم بدم میرم وضو میگیرم، بعد میگن نه ما تو با تو شوخی کردیم اما اذان بود، میگه نه دیگه من وضو میگیرم دیگه به خاطر حرف مادر نیست. آخه این که دیگه به خاطر حرف مادر نیست جز لقلقه انشا جز خودگول زدن چیز دیگری به نظر ما نیست، و لذا به نظر ما این فرمایش های بروجردی که میشه تضعیف کرد دایی نفسانی را برای تصحیح عمل، تنها راهش اینه که دیگه وقتی امر خدا هم نبود گوش به حرف مادر ندی، تو این موضوع راه دیگه نداره. خب حالا خودمون حساب کنیم ببینیم آیا وجیهی که این بزرگان فرمودن برای بطلان این عبادت که هم به دایی استقلالی الهیست هم به دایی استقلالی مباح نفسانی، یکیش منافات با اخلاص، یکیش هم منافات با حدیث العبادت و ثلاثه هست، انشاءالله فردا بررسی میکنیم. به نظر ما هر دو وجه قابل جوابه. والحمدلله رب العالمین.